آغاز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. امراهان عزیزان، شنونده های گران قدر و صمیمی، سلام و درود فراوان بر شما باد. شبتون بخیر باشد. با گفتارهای رادیو تاجیکی از سرزمین خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده پخش گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان هستم. انشالله که فرصت داشته باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی با ما همراه باشید. در آغاز گفتارهای رادیو تاجیکی با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. انشالله که همه ما و شما از این نوای قرآنی گوش نواز بهره مند شویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق،
من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق،
صدق الله العظيم.
یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، وقتتون بخیر، تنتون سالم. در جمعه 20 تیر ماه 1404 هجری شمسی که برابر با 15 محرم 1447 هجری قمری و 11 ژوئیه 2025 میلادی در خدمت شما عزیزان گرانقدر هستیم. از اینکه قصد دارید برنامه های امشب را با ما همراه باشید سپاسگزار هستیم. درود خداوند بر شما باد. یاران عزیز، برنامه‌ای که برای امشب شما در نظر گرفتیم، بخش خبری رو داریم، پس از آن تقویم تاریخ، پس از آن نواهنگ از بر بال اندیشه، پرتوی از آفتاب، کیمیای کلمات. امروهی کنید انشاءالله. تکرار کاربلد رو هم داریم، تکرار نمایش، سخنرانی معرفتی،
بند پارسی، مجله خبری و حکایت‌های ادبی.
ساعت 19 به وقت ایران و 20:30 دقیقه به وقت دوشنبه.
اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی.
افزایش شمار نفقه خوران در تاجیکستان در 6 ماه این سال. مهلت 15 روزه تاجیکستان با افغانستانی های مهاجر برای ترک این کشور. و سخنگوی وزارت خارجه ایران: آلمان باید پاسخگوی حمایت از جنایت رژیم صهیونیستی باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی. با سردبیر آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم با بخش اخبار. لطفاً توجه فرمایید. شمار نفقه خوران در تاجیکستان در 6 ماه این سال 21,000 نفر افزایش یافته است. تا اولی ایولی سال 2025 بیش از 858,000 نفقه خور در تاجیکستان به قید گرفته شده که 21,500 نفر بیشتر از ابتدای سال است. طبق آمار رسمی، میانی مزد نفقه در کشور 470 سامانی و 62 درم است. در نیمه اولی این سال 2,815,000,000 سامانی از حساب بیمه اجتماعی به بودجه بیمه اجتماعی و تامین نفقه‌خوری تاجیکستان جدا کرده شده است. ظاهراً تاجیکستان نیز در پی اخراج پناهندگان افغانستانی از دیگر کشورهای همسایه افغانستان یعنی ایران و پاکستان اقدامی همانند انجام داده است. با گفته پناهجویان افغان ساکن تاجیکستان، طی دو روز گذشته نمایندگان نیروهای امنیتی به شهر وحدت، جایی که اکثر آنها در آنجا مستقر هستند، آمده و با آنها گفتند که ظرف 15 روز داوطلبانه تاجیکستان را ترک کنند. ابو موسی بهادری، رئیس سازمان مردم نهاد آریانا، سازمانی که با پناهندگان افغان در دوشنبه سر و کار دارد، گفته که هیچ اطلاعات رسمی در مورد مهلتی که گفته می شود مقامات تاجیک برای خروج پناهندگان افغانستانی از این کشور تعیین کرده اند وجود ندارد. بهادری گفت: ما با مقامات در تماس هستیم، آنها هنوز چیزی نگفتند. حداقل تا کنون هیچ شکایتی از سوی پناهندگان به سازمان ما ارائه نشده است. در حال حاضر حدود 10,000 پناهنده افغانستانی در تاجیکستان، اساساً در شهرهای وحدت و دوشنبه و ناحیه های رودکی و استیپامین و حصار زندگی می کنند. در سال گذشته 4,019 نفر از شهروندان تاجیکستان برای صدور ویز شنگن درخواست ارائه کردند. طبق آمار تاجیکستان، در بین 140 کشوری که برای دریافت ویز اروپا درخواست دادند، این کشور رتبه 93 را دارد. روند روبروشتی از کسانی که مایل به سفر به اروپا برای اهداف دیدار با خانواده ها، تحصیل و تجارت هستند وجود دارد. آلمان همچنان جذابترین مقصد است و شهروندان نه تنها از تاجیکستان بلکه از دیگر کشورهای آسیای مرکزی نیز با کنسولگری آنها مراجعت می کنند. با این حال میزان صدور ویز شنگین در سال گذشته به طور میانه 14.5% در سراسر جهان بوده است، یعنی تقریبا از هر 7 درخواست یک درخواست رد شده است. بقایی در واکنش به حمایت صدر اعظم آلمان از تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی گفت که آلمان باید پاسخگوی حمایت از جنایت رژیم اسرائیل باشد. سخنگوی وزارت خارجه ایران حمایت مصیرانه و ادامه دار صدر اعظم آلمان از تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران و جنایت جنگی از سوی این رژیم را موجب مسئولیت بین المللی دولت آلمان دانست. اسماعیل بقایی در شبکه ایکس با اشاره به مسئولیت بین المللی دولت آلمان به دلیل حمایت صدر اعظم این کشور از تجاوز نظامی رژیم صهیونی علیه ایران نوشت: صدر اعظم آلمان اصرار دارد به بهای نادیده گرفتن اصول بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بین المللی از یاغیگری و جنایت رژیم صهیونیستی حمایت کند. آقای مرتنس که خود دانش آموخته حقوق است حتما خوب می داند که حمله نظامی اسرائیل علیه ایران پایمالسازی فاحش و آشکار بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد بوده و یک عمل جنایتکارانه محسوب می شود. تایید ظلم به مسابقه همدستی در دست داشتن در آن است. حمایت ادامه دار و با اصرار صدر اعظم آلمان از تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران و جنایت جنگی این رژیم موجبات مسئولیت بین المللی دولت آلمان به خاطر همدستی و معاونت در عمل به این جنایت حساب می شود که دولت آلمان باید پاسخگو باشد. سفیر ایران در مسکو با بیان اینکه توان هسته‌ای ایران بومی است تاکید کرد دانش هسته‌ای کشور ما با بمباران و مشک از بین نمی رود. کاظم جلالی در مصاحبه با خبرگزاری تاس با اشاره به جنگ تحمیلی 12 روزی رژیم صهیونیستی علیه ایران و پیوستن آمریکا به جنگ نتانیاهو افزود: این تجاوز ارادی ایران را در ترسیم آینده مطلوب برای کشور تقویت کرده است و در این مسیر نخبگان فکری و علمی ما همچنان بر سر برنامه هسته خود به عنوان یک حق مسلم و آشکار قانونی و مشروع استادگی خواهند کرد. سفیر ایران در روسیه با اشاره به اینکه کشورها بنابر معاهدات بین المللی قادر به برخورداری از حق غنی‌سازی و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای هستند اظهار داشت: اکنون نیز ما هیچ خواسته جز احترام به قانون‌های بین المللی نداشته و نداریم. جلالی در پاسخ به این پرسش که آیا تهران به میانجیگری روسیه در مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای ایران و همچنین مشارکت روسیه در بازسازی مناطق آسیب دیده از جمله از حمله اسرائیل علاقه‌مند است، گفت در شرایط کنونی و با عنایت به معاهده مشارکت جامع راهبردی ایران و روسیه علاوه بر پیشبرد مناسبات دو جانبه مسئولیت و تعهد مهمی برای حفظ ثبات و امنیت منطقه و مقابله مشترک با یک جانبه گرایی دارند. و ادامه داد: طبیعی است که در صورت نیاز روسیه میتواند هم در بازسازی زیرساخت‌های غیر نظامی آسیب دیده و هم در ساخت یک و هم و در قالب یک میانجی برای مدیریت کاهش تنش‌ها نقش ایفا کند. همچنان با نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. گرد همایی حمایت از فلسطین در برابر جنایت صهیونیست‌ها در پایتخت هند برگزار شد. نسل‌کشی علیه فلسطینیان و همچنین حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران با انتقاد شرکت کنندگان در این همایش روبرو شد. همکارمان عبدالملکی از دهلی نو گزارش می‌دهد.
در حالی که اسرائیل خانه‌های فلسطینیان در غزه را ویران کرده است و حتی به چادرهای خانواده‌های آوارگان هم رحم نمی‌کند و زنان و کودکان فلسطینی زیر آوار قربانی سکوت بین المللی هستند، عده‌ای از سیاستمداران، دانشگاهیان و فعالان اجتماعی در پایتخت هند همایشی با عنوان نداهای وجدان در حمایت از فلسطینیان برگزار کردند.
جنایت ها در فلسطین اعمال وحشیانه ای هستند که تا ابد به عنوان یک لکه ننگ بر پیشانی بشریت ثبت خواهد شد. این وحشیگری ها 77 سال است که علیه مردم فلسطین صورت می گیرد. در واقع کشتار دست جمعی یک ملت است.
این گردهمایی به ابتکار سازمان اسلامی حقوق مدنی هند و انجمن دوستی هند و فلسطین برگزار شد و در آن علاوه بر دیپلمات ها و چهره های شناخته شده هند، سفرای ایران و فلسطین نیز از مظلومیت فلسطینیان گفتند.
پندیت جی کا بھارت نہیں ہے، گاندی جی کا بھارت نہیں ہے،
این هند آقای جواهر لعل نهرو و گاندی نیست، این هند مودی است. شما هم می دانید که دولت هند از اسرائیل حمایت می کند، در حالی که باید از مردم فلسطین، یعنی کودکان و زنانی که هر روز کشته می شوند، حمایت شود. آیا دولت هند آنقدر شجاعت دارد که علیه نسل‌کشی فلسطینیان فریاد بزند؟
سفیر فلسطین در این مراسم از رنج‌ها و مرگ تدریجی فلسطینیان گفت. برخی از سخنرانان در این همایش از سکوت دولت‌ها انتقاد کردند. سفیر ایران در هند نیز در این گردهمایی با بیان اینکه فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای بهانه حمله اسرائیل و آمریکا به ایران بوده است تاکید کرد ما عضو NPT هستیم، سلاح هسته‌ای نداریم، اما اسرائیل عضو هیچ معاهده‌ای نیست و ده‌ها بمب اتم دارد و به ما حمله کرد. علت این حمله آن است که ما از فلسطین دفاع می‌کنیم. این هزینه مقاومت است. ایرج الهی دفاع در برابر جنگ تحمیلی را حق مشروع و قانونی توصیف کرد و با بیان اینکه پاسخ محکم ایران وجدان‌های بیدار جهان را به وجد آورد افزود در حالی که تهران آماده ششمین دور مذاکرات بود اسرائیل به ما حمله کرد. با این وجود ما هیچگاه خواهان آتش بس نبودیم. این اسرائیل بود که برای توقف به آمریکا پناه برد. برگزار کنندگان این گرده همایی با اهدای لوح تقدیر از حمایت‌های ایران از مردم فلسطین قدردانی کردند. در این همایش مطرح شد تا وقتی که حقوق اولیه فلسطینیان نادیده گرفته می‌شود در چارسوی جهان انسان‌هایی با وجدان علیه جنایات صهیونیست‌ها فریاد می‌زنند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
160 اجلاس مجمع عمومی اتحادیه بین المللی راه آهنها با حضور مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران در چین برگزار شد. همکارمان شاهین مهر از پکین گزارش می‌دهد.
اجلاس جهانی راه آهنها در پکن، فرصتی برای رایزنی مدیران راه آهن 60 کشور جهان از جمله ایران، با هدف ارتقای صنعت ریلی و افزایش سهم این صنعت در حمل و نقل بار و جا به جایی مسافر.
برنامه افزایش ظرفیت حمل و نقل ریلی خصوصا در کوریدورهای شرقی به غربی، اتصال چین به اروپا، انتقال بارهای کشور چین به اروپا و بالعکس و همینطور ترانزیت بار در بین کشورها مطرح شد و البته توافقات خوبی هم و عمل اومده بین کشورها.
چین اقدامات لازم را انجام داده و این ظرفیت می تواند در توسعه صنعت ریلی دیگر کشورها از جمله کشورهایی که در مسیر ابتکار کمربند راه قرار دارند به کار گرفته شوند.
در حاشیه این نشست نمایشگاهی از آخرین دستاوردهای صنعت ریلی چین هم برپا شد. کشوری با بیش از 48,000 کیلومتر راه آهن سری و سیل.
سرعت این قطارها به بیش از 400 کیلومتر در ساعت میرسه. علاوه بر این ما سر و صدا و تکانهای قطار را هم 20% کاهش دادیم تا مسافران سفر راحت تری داشته باشند.
مجمع عمومی اتحادیه بین المللی راه آهنها بر نقش آفرینی بیشتر کشورها برای تکمیل شبکه‌های ریلی منطقه‌ای و بین المللی تأکید کرد. نشست بعدی مجمع عمومی اتحادیه بین المللی راه آهنهای جهان آذر ماه امسال در ورشو لهستان برگزار خواهد شد. امیر شیامیر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
همچنان با نشر خبرها در خدمت شما هستیم. شهرداری یکی دیگر از مناطق استانبول در ساعت اولی صبح جمعه بازداشت شد. همکارمون آذر بقا از ترکیه گزارش می‌دهد.
ادامه روند بازداشت شهرداران در شهرهای مختلف ترکیه. امروز شهردار منطقه شیله استانبول با اتهامی مشابه قبلی‌ها، فساد مالی، گرفتن رشوه و تخلف در مناقصات. همین سه روز پیش هم شهرداران سه کلان شهر آدانا، آدیامان و آنتالیا بازداشت شدند تا با احتساب شهردار استانبول که حدود 4 ماه پیش دستگیر شده بود، شمار شهرداران بازداشتی کلان شهرها به عدد 4 برسد. اگر تعداد شهرداران مناطق هم به این جمع افزوده شوند، این عدد به 15 می رسد. همه از حزب جمهوری خلق ترکیه، بزرگترین حزب مخالف دولت. حزبی که رهبر آن این بازداشت‌ها را غیر قانونی و در راستای حزب رقبای سیاسی می‌داند.
ترکیه‌نین بیرینچی پارتیسی جمهوریت خلق پارتیسی.
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که حزب جمهوری خلق بیشترین آرای مردمی را دارد. این اقدامات حزب حاکم برای تضعیف ما انجام می‌شود و مبنای قانونی ندارد.
بو رشوت و یوسوزلوک چرخنن içinde.
رئیس جمهور ترکیه اما این ادعا را رد می‌کند.
شپسیز ortaya çıkacaktır.
حزب جمهوری خلق در گرداب مفاسد اقتصادی افتاده. زمان همه چیز را نشان خواهد داد. مسئولان این حزب به جای فرافکنی باید پاسخگوی اعمالشان باشند.
در چند روز گذشته تجمعاتی برای اعتراض به دستگیری‌ها در چند شهر ترکیه شکل گرفت که آخرین آنها شب گذشته و در استانبول بود.
عدالت تجلی ادجکتر.
شک ندارم که عدالت تجلی پیدا میکنه. کسانی که بازداشت شدن افراد شناخته شده هستن و میدونیم که بیگناه
هستن.
همه به خاطر شهردار آدانه اینجا جمع شده ایم. نباید با آبروی او به خاطر حساب و کتاب های سیاسی بازی شود.
علی‌رغم مخالفت حزب حاکم یعنی عدالت و توسعه، حزب جمهوری خلق اعلام کرده که در روزهای پیش رو هم تجمعات اعتراضی به دستگیری شهرداران در شهرهایی چون آدانا، آدیامان و آنتالیا برگزار خواهد کرد. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، آنکارا.
خوب دوستان شنونده، به لحظات پایانی بخش خبر رسیدیم. از شما دعوت میکنیم بار دیگر شنونده عنوانهای خبرهای مهم باشید. افزایش شمار نفقه خوران در تاجیکستان در 6 ماه امسال. مهلت 15 روزه تاجیکستان به افغانستانی های مهاجر برای ترک این کشور. و سخنگوی وزارت خارجه ایران: آلمان باید پاسخگوی حمایت از جنایت رژیم صهیونیستی باشد. عزیز و محترم، شما بخش خبرها را از صدای خراسان برای امشب شنیدید. سپاس که این برنامه را برای شنیدن انتخاب کردید و اگر دوست داشتید دیدگاه ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید، می توانید از طریق وبسایت برنامه با این نشانی ارسال کنید: parstoday.ir/tajik. در پناه خدای متعال باشید.
سپاسگزار هستیم دوستان عزیز شنونده از اینکه تا این بخش از برنامه ها با ما همراه بودید. تشکر میکنیم از همکاران خوبمون در بخش سیاسی. دعوت میکنم شنونده برنامه تقویم تاریخ امشب باشید. امشب باشید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، شب شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز جمعه 20 تیر ماه سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 15 محرم سال 1447 هجری قمری و مطابق با 11 ایول سال 2025 میلادی است. در تقویم جهانی 11 ایول روز جهانی جمعیت نامگذاری شده است. این تاریخ یادآور 11 ایول 1987 است که در آن جمعیت جهان از مرز 5 میلیارد گذشت. حدود 40 سال پیش بود که سازمان ملل متحد برای نخستین بار برنامه مدونی برای تنظیم خانواده و کنترل جمعیت ارائه کرد. چرا که افزایش جمعیت نیاز جدی به توسعه پایدار، توسعه شهری، دسترسی به خدمات بهداشتی و قدرت بخشیدن به جوانان را بیش از پیش ضرورت بخشید. سازمان ملل متحد در سال 2017 میلادی پیشبینی جدیدی از روند افزایش جمعیت جهان تا سال 2050 ارائه کرد و اعلام کرد کره خاکی در آستانه یک بحران جدی قرار دارد. بر اساس این گزارش که تحت عنوان چشم‌اندازهای جمعیت جهانی نسخه سال 2017 منتشر شد، در مورد شتاب رشد جمعیت جهان و چالش‌هایی که این شتاب در راه دستیابی به اهداف توسعه پایدار که موعد آن سال 2030 معین شده ایجاد خواهد کرد، هشدار داده شده است. در این گزارش آمده است که جمعیت جهان از 7 میلیارد و 400 میلیون نفر در سال 2016 به 7 میلیارد و 600 میلیون نفر در سال 2017 رسیده است و در صورت تداوم چنین روندی جمعیت جهان تا 35 سال آینده از 7.4 میلیارد نفر فعلی به 9.7 میلیارد نفر میرسد و این آمار 100 میلیون نفر بیشتر از پیشبینی‌های قبلی سازمان ملل است که 2 سال پیش ارائه شده بود. این امر لزوم برنامه‌ریزی‌های دقیق از سوی تمام کشورهای جهان با هدف حفظ زندگی انسان‌ها، کاهش فقر، ایجاد تعادل در رشد جمعیت و ایجاد خانواده‌ها و جوامع سالم و خوشبخت و یک دنیای بهتر و سالم‌تر را ضروری می‌سازد. ۸۵۸ سال پیش در روز 15 محرم سال 589 هجری قمری، علی ابن موسی ابن جعفر معروف به سید ابن طاووس، فقیه، محدث و از علمای بزرگ مسلمان در حله از شهرهای عراق متولد شد. او دوران کودکی و جوانی را در زادگاهش به فراگیری دانش گذراند. پس از آن به بغداد رفت و حدود 15 سال در آن شهر زیست. این دانشمند برجسته مسلمان در علم، فضیلت و پارسایی از مشهورترین علمای عصر خود به شمار می رفت و از اعتبار والایی برخوردار بود. ابن طاووس آثار متعددی تألیف کرد که از معتبرترین منابع اسلامی هستند. اثر معروف ابن طاووس در ذکر قیام امام حسین علیه السلام و وقایع عاشورا نگاشته شده که در نوع خود بی نظیر و از منابع موثق و معتبر در این زمینه است و همواره مورد استناد اهل علم بوده است. این کتاب مکررن در ایران، لبنان و نجف به چاپ رسیده است. از دیگر آثار سید ابن طاووس، سعد و سعود و الاقبال و به صالح الاعمال می باشد. وی در سال 664 هجری قمری در 75 سالگی وفات یافت. ۷۸۱ سال پیش در روز 11 ایول سال 1244 میلادی بیت المقدس توسط مسلمانان در جریان جنگ‌های صلیبی فتح شد. جنگ‌های صلیبی از اواخر قرن 11 میلادی از جانب اروپاییان بر مسلمانان تحمیل شد و دارای چندین مرحله بود. مرحله اول اشغال سرزمین‌های شرق به وسیله تسلط بر بیت المقدس و آزادی عمل مسیحیان در آن منطقه بود. ششمین مرحله از جنگ‌های صلیبی را نمی‌توان از دیدگاه نظامی جنگ توصیف کرد، زیرا پس از هجوم امپراتور آلمان برای تصرف بیت المقدس، حاکم مصر و فلسطین دریافت که توانایی مقاومت در برابر ویران ندارد. از سوی دیگر امپراتور آلمان برای استرداد بدون خونریزی بیت المقدس حرکت کرده بود. در نهایت در پی مذاکرات صلح نمایندگان دو طرف قرار شد شهرهای بیت المقدس و بیت اللحم و مناطق دیگر به قلمرو صلیبیان بپیوندند. ولی مسجد الاقصا و قبة الصخره در اختیار مسلمانان باقی بماند. در این زمان فروپاشی خوارزمشاهیان در ایران و هرج و مرج‌های داخلی سرزمین‌های اسلامی و نیز نبود دولت قدرتمند اسلامی باعث شد صلیبیون به تسخیر کامل بیت المقدس فکر کنند. در این میان درگیری‌های پراکنده مسلمانان و مسیحیان در شهرهای مختلف فلسطین بیشتر با پیروزی مسلمانان همراه بود. با بروز ضعف در مسیحیان و توانمندی تدریجی مسلمانان باعث شد حاکم مصر با سپاهی گران به سمت بیت المقدس حرکت کند و در 11 ایول سال 1244 میلادی به فتح آنجا دست یابد. و 104 سال پیش در روز 11 ایول سال 1921 میلادی کشور مغولستان استقلال خود را اعلام کرد. مغولستان تاریخی کهن دارد و چنگیزخان مغول در اوایل قرن 13 میلادی از همین سرزمین کشورگشایی خود را آغاز کرد و تا شرق اروپا پیش رفت. پس از چنگیز امپراتوری مغول‌ها تجزیه و سرانجام به دو بخش مغولستان خارجی و داخلی تقسیم شد. مغولستان داخلی جزی از کشور چین شد و مغولستان خارجی نیز در اواخر قرن 17 میلادی تحت کنترل چین درآمد. در سال 1911 میلادی مغولستان خارجی با استفاده از فرصت ناشی از سقوط دولت در چین اعلام استقلال کرد، اما چندی بعد چین و روسیه با انعقاد توافقنامه‌ای مغولستان را تحت الحمایه خود کردند. سرانجام در سال 1921 میلادی مغولستان بار دیگر استقلال خود را به دست آورد. در سال 1924 میلادی به تحریک شوروی به حکومت سلطنتی در مغولستان خاتمه داده شد و این کشور با برگزیدن حکومت جمهوری خلق به عنوان دومین کشور دارای نظام کمونیستی پس از شوروی شناخته شد. البته در پی فروپاشی شوروی این نظام حکومتی مغولستان نیز به جمهوری تغییر یافت. مغولستان 1,565,000 کیلومتر مربع مساحت دارد و با دو کشور بزرگ روسیه و چین همسایه است. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز جمعه 20 تیر ماه سال 1404 هجری خورشیدی مطابق با 11 ایول سال 2025 میلادی. از همراهی شما سپاسگزاریم.
اینک دعوت میکنم شنونده ی نواهنگ جمعه شب باشید.
نواهنگ.
به نام خداوند جان و خرد، درود بر شما همراهان برنامه نواهنگ. با برنامه دیگر از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. روح الله خالقی در جلد دوم از کتاب خود به نام سرگذشت موسیقی ایران، داستان نوشتن ردیف میرزا عبدالله را چنین نقل می کند که کلونل وزیری که با ابراهیم آژنگ رئیس یکی از گروه های موسیقی آشنایی داشته، موضوع به نوت در آوردن ردیف میرزا عبدالله را با وی در میان می گذارد. ابراهیم خان هم که علاقه داشته ردیف یکی از استادان معاصر خود را بنویسد، استقبال کرده و قرار می شود که به اتفاق نزد میرزا عبدالله بروند. وزیری میگوید همراه ابراهیم خان به خانه میرزا عبدالله رفته و خدمت استاد رسیدیم. من مقصود خود را اظهار داشتم و یکی از دوستان استاد که مرد سالخورده‌ای بود شگفت زده شد و پرسید مگر چون این کاری ممکن است؟ میرزا عبدالله با نهایت مهربانی خوشحال شد، اما نسبت به اصل موضوع شک داشت که شاید این کار مقدور نباشد. من گفتم امتحان فرمایید. استاد پذیرفت، تار را برداشت و شروع به نواختن شور بالادسته کرد. من هم شروع به نوشتن کردم تا در حدود یک صفحه شد. من از استاد درخواست کردم اگر اجازه بفرمایند هفته‌ای یکی دو مرتبه این کار را ادامه دهیم. ایشان قبول کرد، اما گفت حالا معلوم نیست چیزی که شما نوشته اید همونی باشد که من زدم. من هم تار را برداشتم و نوشته‌های خود را دقیقا نواختم و چون با تار آشنا بودم مضراب ها را هم نوشته بودم و حتی چپ و راست ها را هم همونطور که استاد زده بود نواختم. وقتی نواختن صفحه تمام شد، استاد و بیان الممالک که آنجا حضور داشت تحسین کردند و مقرر شد این کار ادامه یابد. به علاوه استاد از من پرسید که غرض شما از نوشتن ردیف چیست؟ عرض کردم منظور این است که آثار شما حفظ شود و اگر شرایط فراهم بود به نام خود شما چاپ شده و دیگران استفاده کنند. میرزا عبدالله از آنجا که مرد پاک سرشت و بی حسادتی بود پذیرفت، در حالی که می دانستم استادان دیگر
این رویه را ندارند. در نهایت این کار تقریباً 18 ماه طول کشید و من همه ردیف 7 دستگاه میرزا عبدالله را نوشتم. دیگر بدرود.
عزیزان، بر بال اندیشه رو تقدیمتون میکنم، بشنوید.
بر بال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ستایش خداوند بخشنده را که موجود کرد از عدم بنده را. درود بر شما همراهان برنامه بربال اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما کتاب دوستان هستیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. نشانی اینترنتی این برنامه بدین قرار است: parstoday.com/tajik. این برنامه اختصاص دارد به معرفی نویسنده شهیر ایرانی مجتبی بزرگ علوی. با ما همراه باشید. مجتبی بزرگ علوی یکی از برجسته ترین نویسندگان معاصر به ویژه در زمینه داستانهای کوتاه است که آثاری واقع گرایانه نسبت به مسائل اجتماعی نوشته است. بزرگ علوی در سال 1282 خورشیدی در تهران به دنیا آمد. پدرش از روشنفکران مشروطه خواه بود. علوی در نوجوانی همراه پدر به اروپا رفت و در برلین به تحصیل پرداخت. پس از فراغت از تحصیل در رشته تعلیم و تربیت به ایران بازگشت و در شیراز مشغول تدریس شد. وی سال 1307 به تهران آمد و کار تدریس را دنبال کرد. بزرگ علوی در همین سالها با سه تن دیگر از جمله صادق هدایت گروه ربعه را تشکیل دادند و سلسله بحث‌های نوین ادبی را آغاز کردند. مجموعه داستان کوتاه چمدان نوشته شده در سال 1313 نخستین اثر علوی است. علوی در این مجموعه با بکارگیری نثری ساده، انشایی روان، بازتاباندن فرهنگ عامه و تصویر ناکامی‌ها و سیه‌روزی‌ها به سبک محمدعلی جمالزاده و هدایت نزدیک شد، با این تفاوت که شخصیت داستان‌های علوی به لحاظ تحرک و پویایی اجتماعی با شخصیت‌های داستان‌های هدایت که نگرشی دیگرگونه نسبت به جهان دارند فرق می‌کنند. بزرگ علوی در سال 1315 به اتهام داشتن افکار سوسیالیستی با جمعی دیگر از همفکرانش به زندان افتاد و تا برکنار شدن رضا شاه در زندان ماند. یادداشت‌های بزرگ علوی در سال‌های زندان پس از آزادیش دستمایه نگارش دو گزارش داستانگونه‌اش شد. بزرگ علوی در شهریور 1320 به اتفاق یاران همفکر خود از زندان آزاد شد و به فعالیت‌های حزبی پرداخت. وی کتاب ورق‌پاره‌های زندان را در سال 1320 و 53 نفر را در 1321 منتشر کرد. حوادث سیاسی داخلی بزرگ علوی را بار دیگر در سال 1327 به زندان فرستاد و این بار 2 سال در زندان ماند. بزرگ علوی در فروردین 1332 برای معالجه چشم به آلمان رفت و در برلین به تدریس زبان و فرهنگ ایران پرداخت. وی در فروردین 1358 به تهران آمد و پس از چندی دوباره به آلمان بازگشت. بزرگ علوی سرانجام در بهمن ماه سال 1375 بر اثر سکته قلبی در برلین درگذشت. آثار داستانی بزرگ علوی را می توان به 3 دوره تقسیم کرد. نخستین دوره تا 1320 را در بر می گیرد که علاقه نویسنده به طرح مسائل ژرف روانی و پیروی از شیوه نویسندگانی چون آرتور شینسلر آشکار است. اثر نمونه این دوره مجموعه داستان چمدان است. دوره دوم از 1320 تا 32 است که آثاری را به عنوان نویسنده متعهد می نویسد. در این دوره بزرگ علوی به استقلال هنری می رسد و داستانهایی می آفریند که از نظر محتوا و ساختار نو هستند. در این آثار دیگر از آدم‌های سودایی و روان نژنده گذشته اثری نیست، بلکه بیشتر قهرمانان او افرادی دلیر و تسلیم ناپذیرند که علیه بی‌عدالتی‌های اجتماعی دست به مبارزه می‌زنند. اثر نمونه این دوره داستان گیله مرد است. و اما دوره سوم زمانی را در بر می گیرد که بزرگ علوی دور از ایران و زندگی در آلمان می نویسد. در این دوره وی سرخورده از دگرگونی های سیاسی داستان هایی می نویسد که در آنها بیشتر زندگی و سرنوشت فراریان سیاسی وصف می شود. اگر قهرمانان او در دهه 20 افراد مبارز و تسلیم ناپذیری بودند، اکنون دیگر آدم‌های خسته، سرخورده و اندیشناکی هستند که در برابر رویدادهای اطراف خود خاموش و ناتوانند و از خود واکنشی نشان نمی‌دهند. زبان بزرگ علوی ساده، روشن و بی‌پیرایه است. یکی از ویژگی‌های وی نیروی تخیلش در یافتن عناصری است که به داستان‌های وی رنگ داستان‌های پلیسی می‌دهند. وی در برخی داستان‌های کوتاه خود همچون گیله مرد و رقص مرگ که از کارهای دوره جوانیش است، دارای استقلال زبان و نثری جا افتاده است. بزرگ علوی در گیلمرد نگاهی معترض دارد و فضاسازی داستانش کلیشه‌ای و تقلیدی نیست و نویسنده دو